بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث روزهای گذشته چه روز چهارشنبه قبل چه روزهای شنبه و یک شنبه و شایدم هفته قبل در رابطه با تفاوت خبر و انشاء بود و اینکه مستعمل فیه انشاءات چیه، موضوع له انشاءات چیه. در این رابطه بیان مرحوم آقای آخوند در کفایه بیانشون در حاشیه بر کفایه، اونجا هم در خود کفایه بیانی دارم و یه بیان اضافه‌ای در حاشیه خودشون بر کفایه، بیان مرحوم آقای نائینی، بیان مرحوم آقای خویی، کم و بیش بیان مرحوم آقای آشمند حسین اصفهانی، بیانی که در درر ذکر فرمودم، همه اینها گفته شد، در حد مقدور تشریح و بیان شد و بعدم مشکلاتی که در اینها بود. از مجموع اینها به این نتیجه می رسیم و رسیدیم، نه، انشاء یک ماهیت مستقل دارد، لیس به تعبیر بعضی ها کل اخبار عن النفس یا امثال این ها، بلکه انشاء حقیقت انشاء، تا برسیم به الفاظش، حقیقت انشاء عبارت است از ایجاد در وعای اعتبار چیزی را، نه در وعای حقیقت، در وعای اعتبار به وجود میاره، چیزی نبود بود می شود. این انشاء، حالا در وعای اعتبار ایجاد میشه به یک نوع ایجاد خاص، تعبیرات مختلفی، گاهی الفاظی که ما داریم قاصر از بیان بعضی از مرادات و واقعیاته، چون برای اونا جعل نشده. وقتی میخوایم همین تعبیرات رو بیان بکنیم توش گیر میکنیم. و یکی از مشکلات در رابطه با خداشناسی هم همینه، چون این الفاظ ما برای انسانها و احتیاجات اونا وضع شده، نه برای اون دنیای بزرگ، اون دنیای عالی. ما داریم همه اونها رو از این الفاظ با زور قرینه و به اصطلاح قیودات استفاده می کنیم، لفظ نداریم برای اونجا. در اینجا هم که می رسیم مربوط به عالم اعتبار، اینو چجوری بتونیم بیان بکنیم؟ مطلبیست که هر کس می فهمد، هر کس مصداقش رو هم درک می کند، ولی نمی تونه چی بگه، چی در بارش تعبیر کنه. این امور اعتباری الان شما خیلی به تعبیر راحت مقایسه میکنید دو نفر را، مثلا بگید نه فلانی خیلی مقامش بالاتره. یعنی چه مقامش بالاتره؟ این بالاتری کجاست؟ آیا بالاتری مادی سطحی داره؟ زمینی داره، ارتفاعی داره؟ اینا که نیست. این بالاتری، بالاتری اعتباریه. سر تا سر گفتارمون، زندگیمون از این گونه معانی پره، در این حال که حالا میخوایم بگیم این بالاتری چه جوره، اگر از عرف بفهمیم یعنی چی بالاتره، همون عرفی که اینو گفته استعمالم کرده ازش هی دو سه تا سوال بکنه یعنی چی بالاتره، یعنی خونهشون بالا شهر مثلا، یا زندگیش طبقه دوم مثلا، یا امثال اینا. هی میگه نه نه، میگه پس چی بیان میکنه؟ حالا عرف دیگه اینا سرش نمیشه، ولی میدونه واقعیتشو، میدونه خوبم درک میکنه که بگه بالاتری اعتباریست، این اعتباری رو بلد نیست ولی واقعیت رو درک میکنه. اینطور نیست. این مثالا رو خوب بهش عنایت کنید. قضیه اعتباریات یه واقعیاتیست در این وعا، در این حالت. حالا مثلا میگن، قبلن هم گفتم، گاهی میگن عالم مجاز، مجازیات که الان شده خودش عالمی برای خودش. اون زمانهای که نبود، اگر اون زمان خواستن به کسی این عالم رو بفهمونن چگونه میتونستن بفهمن؟ وعا اعتبار هم یک چنین چیزیست، البته از قدیم الایام هم، از وقتی بشر خودش رو شناخته اینا رو داشته، ولی اصطلاحات و این عبارات رو نداشته، ولی همه اینا رو میدونسته. پس وعا اعتبار خودش یه وعاییست درک شدنی و توصیف نشدنی، نمیشه وصفش بکنی، نمیشه بیانش بکنی. یدرک ولا یوسف، همه درک میکنن، حتی مردم عامی عوام محض هم این اعتبارات رو دارن، قابل این کار، ولو نتونن اصطلاح برش. حالا ما آمدیم مثلا، یا فلاسفه آمدن اصطلاح اعتبار را، اعتباری عالم اعتبار، اینو براش درست کردن، خیلی خوب اینا اصطلاح، ولی حقیقتش که قابل انکار نیست. این عالم اعتبار به چی ایجاد میشه؟ وجود وجودش چگونه است؟ وجودش به چیه؟ ها؟ وجودش به نفس الاعتباره، خود این اعتبار. و الا عالم خارج یا جوهر یا عرض علتهایی داره، هر موجودی، هر وجودی به عللش به وجود میاد. میگه باران، بله باران یه وجودیست، چه شد؟ آب دریا بخار شد، این گونه جا به جا شد، به هوای سر، یه عللی میگه شد باران. بلاخره وجود خارجی همینطوره، هر وجودی در خارج یه علتی داره. یه بچه‌ای که به دنیا میاد، خب سلسله عللش محفوظه، چیزی خارجی، خارجی در خارجی در خارجی. اما این اعتباریات چگونه به وجود میاد؟ چگونه پیدا میشود؟ این هم خودش اعتباره، ولی گاهی یک اسبابی دارد، ولی اسبابی برای خود این اعتبار، و اون انشاء در موارد مختلف. مثال مکرری که زدید، یک کسی که نصب می شود به عنوان رئیس یک اداره، تا حالا هم کارمند همونجا بود، همین کارو می کرد، همین میزم داشت، همین صندلی هم داشت، حالا آمد براش حکم که تو رئیس اینجا، این ریاست الان چی شد؟ آیا در خارج چیزی دارید که نشون بدید که این ریاسته؟ بله؟ اونا آثارشه، نشانهشه به تعبیر خود شما. خودش چیه؟ اون واقعیتش که این آثار رو پیدا می کند چیه؟ نه می دونم ریاستم، خود ریاستم، نخه اینم نفرمایید، خود ریاستم کلیش چیه؟ من دون اضافه به این شخص. اصلا حقیقت و ریاست چیه؟ خیلی جاها حالا هی تونتون نقضایی اینجوری نفرمایید، هر کدوم دونه دونه. بله انشالله در بحث استصحاب که میرسیم که آیا در احکام وضعیه استصحاب هست یا نیست، مرحوم آقای آخون 5-6 تا از اینا رو ردیف میکنه. ریاست و ولایت و هم اینا همه اعتباری دون. بله اساسش کلی شب اعتباری دون. نسبت به شخص خاصی هم که الان ازا میشه ملکیت اعتباری و خیلی یکی که من دلیل نیست الان مگفتیم. پس کلیش هم اعتباری و وقتی هم به کسی اضافه میشه ملک این بود حالا شد ملک این، تغییرش در این اعتبار، همه اینا تغییرات اعتباریه. اینا دارن بی خود تکرارم میکنن ولی یه مقدار برای این که مسئله هام نیست و مورد آثاری که بعدا خواهیم گفت و برای این که با همین مثاله عرفی واقعا بیشتر قضیه رو خوب هضم کنیم، اشراق بشه مسئله، درست درکش کنیم. ما اعتباریات رو باید واقعا روز زیادتر از اینا فکر کنیم چون خیلی هم دامنش وسیعه. حالا اینها وجودش هیچ موجودی حتی موجود اعتباری بدون علت نیست، یه اسبابی داره، رسائلی داره برای این وجود، چون قانون علیت اختصاص به عالم خارجی نداره، در اعتباریات هم هست همه جا. پس یه علتی داره، علت به وجود آمدن این اعتبار در وعاء خودش، اندل اغلا وعاء اغلایی یا اندل شر اعتبار شرعی، گای اعتبار اندل اغلاس شارم امضا میکنه میشه هر دو، گای فقط شارع جعل کرده اعتبار شرعی، هر ایناش دیگه نمیکنه اونا من، اینا به چی حاصل میشه این اعتبار؟ من کنت مولا فهازا علیون مولا، اعتبار اصبحت مولا و مولا جمعی المؤمنین، این اصبحت این چیزی حادث شد، پیغمبر جمله رو فرمود اما اصبحت الان امیر المؤمنین، متصف به این صفت شد. این صفت چیه؟ حالا گفتم یه تکرار نفرمایید، خیلی توضیح گفتم، یا اغلایی یا شرعی یا در یک عرف خاص، هر جوری که باشه، در یه عرف خاصم که نه اغلایی نه شرعی، میان توی ده جمع میشن آقای مهدی پور رو میکنن کلونتر دهشون، اینم یه اعتباره. در آخره اعتبار معتبر میخواهد، باید یه موجود این اعتبار کنه، حالا به اسبابهی و وسائلهی یا در مواردی که این مصلحت هست و غیر ذالک. اون وقت از اینجا میگی، حالا دیگه مثالاشه، انشائیات از این قبیله، الفاظی که کارش انشائه، یعنی این الفاظ وسیله است، آلت، ابزار برای این اعتبار. حالا اولا شروع کردیم این کلی معنای انشاء، انشاء ایجاد در وعاء اعتبار، ایجاد ایقائی اعتباری به وجود اعتباری ایقائی به تعبیر مرحوم آقای آخوند، درجه های اعتبار حاصل میشه. هر جایی به یه وسیله، حالا من جمله در جملات انشایی، جملات انشایی هم ابزاری است، وسیله است برای این کار. حالا میایم سراغ این الفاظ، بحثمون رو منتقل میکنیم به مقام اثبات. اول اگر یادتون باشه بحث از اینجا شروع شد، اصلا موضوع بحث این بود که الفاظ انشا برای چی وضع شده، موضوع لهش چیه، آیا موضوع لهش عامه یا موضوع لهش خاصه چیه. از اینجا گفتیم اولا باید بریم سراغ حقیقت الانشا تا بعد برگردیم به الفاظش. تا اینجا اومدیم تو پرانتز، تو حقیقت الانشا، و حالا به این نتیجه، حالا برمیگردیم به الفاظ. الفاظی که یستعمل فی الانشاء سه جوره. گاهی اختصاص داره به انشائیات، گاهی اختصاص داره به خبر، گاهی هم مشترک بین الانشاء و الخبر. ما اول بحث رو قرار میدیم در اون جایی که اختصاص داره به الانشاء، امر، نهی، تمنی، ترجی، استفهام، اینا همش انشائیات، الفاظی که اختصاص داره به اینها. افعل، لا تفعل، اینو دوتا انشاء، لیت، لعل، لیتنی کذا، لعله کذا، لعلکم تتقون، لعلهم یحذرون و غیر ذلک، اینا انشاء. این الفاظ وضع للانشاء. خب در این موارد این وضع للانشاء یعنی چی؟ وضع للانشاء، الفاظ معمولا وضع شده لحکایت المعنا، لدلالت علی المعنا، که این لفظی که بگی معنای قبلی آمادهش بیاد تو ذهن، احضار المعنا الی ذهن، لفظ برای این کاره، انتقال بین افراد این الفاظ رو جاید. اگر نه دنیا فقط یه نفر بود و کاری به دیگری نداشت و به اصطلاح رد و بدلی نمیشد، اصلا لفظ نیاز نبود، عالم الفاظی وجود نداشت و از موضوعی وجود نداشت، اینا همه برای اینه که حالا دو سه تا شدن، حالا هی میخواد این منظورشو به او برسونه، یه چیزایی تو ذهنشه میخواد به دیگری منتقل کنه، اون یه چیزایی تو ذهنشه میخواد به این منتقل کنه، این لفظا پیدا شد برای این کار. معمولا الفاظ برای انتقال این معانیست به ذهن، اما آیا این الفاظ انشاء هم این کار رو میکنه؟ وقتی میگه افعل، ازرب، ضربش همون حکایت میکنه از خارج، یه فعل خاصی رو میگن ضرب، ازرب، انت، زیدن، فاعل، مفعول، اینا همه حکایت از خارجه، اما این مجموعه این جمله همین معناش یا نه دلالت برای امر دیگه هم داره؟ اون امر دیگه چیه؟ به تعبیر آقایون مثل مرحوم آقای خویی و اینها، یحکی عن الاراده، اراده داره در ذهنش، این داره خبر میده که انا ارید، کنده به جای فعل افعل بگذار انا ارید. نه این اونطور نیست. پس چیه؟ چیه حقیقت امر؟ وقتی میگه اضرب، اشاره کردیم فی الجمله که اینا بعدها هم در مباحث آینده هم بهتر توضیح. یه وقتی انسان یه چیزی رو میخواد، یه کسی رو، یه چیزی از خودش میخواد، حرکت میکنه، اونو فعلا کارش نداری. یه وقتی فعلی رو از دیگری میخواهد برای رسیدن به این مطلوب ذهنی باطنیش، چه میکنه؟ گاهی او رو هل میده نحول عمل، حالا به انواع و اقسامش، به آرامش، با کتک، با اردنگی، با پسگردنی، به هر شکلی او رو هل میده به طرف اون عمل. این رو تعبیر میکنیم بعث، او را بر میانگیزد. این انگیزش، این انگیزش و البعث، این انگیزش از کجا فهمیده شد؟ با خود این فعل. این فعل او را برانگیخت، انگیزشش این شد. یعنی ضرب و زید و عمرو کذا به جای خودش معلوم، اما انگیزش این شخص به طرف این ضرب زید حاصل شد به وسیله این هل دادن. پس به وسیله این هل دادن یه واقعیتی در خارج حاصل شد، اما نه واقعیت خارجی مشپر کن، واقعیتی در رویای اعتبار که الان اینو هی داره میدونه به طرف اون کار. هذا هو البعث، بعث در رویای اعتبار. ولی وسیله فعل نه. حالا آمدیم برای توسعه در این روابط اجتماعی الفاظ رو به وجود آوردیم، احترامات کنارش آمد، بهش میگن آقا این کار رو افعل. اون هیئت افعل قطع نظر از اون موادش کارش همینه، کم نه در اون وای اعتبار داره اون رو هل میده به طرف عمل. این هل دادن عملا به این لفظ چی میشه؟ حاصل میشه این هل دادن اعتباری، نه هل دادن خارجی. اونجا هم امدادش اون هل دادن اعتباریش بود، نه لگت زدنش و پس گردنی زدنش. اونی که از این استفاده میشد و به وجود می آمد امدتت اون هل دادن در رعای اعتبار بود. اینجا با لفظ پیدا میشه افعل ذالک، یا میگه لا تفعل، زجر کنده یخشو چسبیده از پشت سر نگهش میداره، نمیگذاره به طرف اون کار برود. این من یه حالتی است در رویای اعتبار. من گاهی خارجی است، میگیره دستشو میبنده، پاشو میبنده، نمیذاره حرکت کنه. یه وقتی میگه نه لا تفعل، این لا تفعل در رویای اعتبار یه پابند بهش میزنه که نمیذاره تب و طرف اون کار حرکت کنه.
این گل دادن ناشی از چیه؟
ناشیش از اراده مولا، ولی این داره با این برای این کار اینو ایجاد میکنه در خارج. او سببشه نه ارادهش رو ایجاد کنه. اون اراده واقعیش سببه برای اینه که بگه لا تفعل، و به وسیله این لا تفعل این هل دادن اعتباری رو ایجاد میکنه. شاهدش گاهی هم ممکنه نه تو دلش هم نخواسته باشی، در این حال میگه افعل. نه حالا ببینیم بالاخره گفته افعل یا نه، آیا این افعل معنا دارد یا ندارد، این معناش چیه؟ میدونم نه اون حقیقت معناش چیه. الان با این افعل گفتن چه کرد؟ بحث کرد، ولو نه به علت اراده درونیش. این شاهده بر این که اراده درونی با این اراده اعتباری این چنینی دو چیزه، یکی نیست. خودش شاهده بر این تغایره. بله، معمولا غالبا وقتی میگه افعل، اون جاییست که در درونش هم اراده هست. اراده درونی واقعیست، حقیقیست، یک وجود واقعیست، بر اساس او، به خاطر او، به علت او ایجاد میکنه اراده اعتباری را، بعث اعتباری را. ولی گاهی هم نه، بعث رو ایجاد میکنه بدون اعتبار عقلا، بدون اون اراده واقعی. میگید دروغ، هرچی بخواید اسمشو بذار، نه، مصلحتی داره، مصلحت این کار رو میکنه. ولی این نشون میده که اینجا دو چیز داریم، دو مرحله داریم. واقعیت و وجود فی نفس و اینا یکیزه، اونی که مفاد این کلمه افعله در شکل یه چیز دیگر، نه صرف خبر از درون که نگه گفته باشه اینی ارید، اگر این بگه و اراده نداشته باشه به قول آقا دروغه، در حالی که نه، اگه بگه افعل، اینجا که صدق و کذب نداره. شما میگید انشاییات قابل صدق و کذب نیست، که خود تعبیر میکنید که دروغه.
انشا نیستش.
نه، انشا هم هست، انشا هم هست، افعل انشاست، انشاه، ولو به علل دیگر، نه اراده واقعی، به علل دیگر، ولی انشا شده، یه واقعیتیه این انشاء. یعنی معناش اینه الان در وعای اعتبار بس تحقق پیدا کرد، یه چیزی موجود شد. اوامر اختباریه یا اعتذاریه از این قبیله، اوامر تعجیزیه از این قبیله. خداوند وقتی اونا میگه اگر اینجور نیست برید با آسمانها بالا، چی آیش یادم رفت، آیه دیانت بگو، فین استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، فانفذوا، حالا فانفذوا امره، امر تعجیزیه، لا تنفذون الا بسلطان، فنفذو، این فنفذو امر هست یا نیست؟ مفادش چیه؟ آیا این در موضوع له خودش استعمال شده یا نشده؟ اگر موضوع لهش اراده واقعی نیست، اون وقت مرحوم عاشق میفته تو اینکه یه جوری اینو توجیه کنه به اون شکلی که بیانشون رو نقل کردی. نه، نیازی به اون حرفا نیست، این استعمال شده تو معنای خودش، حقیقتا هم استعمال شده، از این نظر مجاز نیست. بله، یک اعتبار بعث هست، بعثیست اعتباری، للتعجیز، للاختبار، امتحان حضرت ابراهیم، لوکان کذا، اینا همه از این قبیل. ولی تو همه اینها یه مطلب هم مشترک همه اینا، و اون اینکه در وعای اعتبار، بله، الان کنه او رو حل داد با همین گفتن فنفذو، اینو حل داد نحو العمل، این اعتبار شد. پس معنای صیغه امر بعث اعتباری است. سه با انکان هناک بعثون واقعا اولم یکو، بعث قلبی، بعث تو دلی، بعث ارادهی باشه یا نباشه. نه، این بعث اعتباری خودش یه وجود دیگری است، دنیای دیگری است.
خدا وقتی میخواد اختبار کنه همون اول ارادش اختبار، اما با همین لفظ بیان میکنه.
بله، ارادش اختبار، نه مطلوبیت آزاد. اراده این فعل رو نداره، چون میدونه محاله. اراده خدا که به محال تعلق نمیگیره. میگم اراده خدا که به محال تعلق نمیگیره، پس ارادهش به نفوذ نیست مسلما. میگید اراده اختبار، اراده تعجیز، هرچی. پس اراده فعل نیست. بله، میگون ما هم همینو گفتیم. پس گفتن این لفظم لغو نبوده، بدون اراده نبوده، با اراده گفته، بحث رو هم انشا کرده، داریم همین بحث رو انشا کرده، ولو من دون ارادت نسبت به فعل. بله بله، هی حاشیه بهش نزن، هی بید گفته بی خوده که. بنابراین با این توضیحات و کنار گذاشتن، کنار هم گذاشتن این توضیحات، کم کم مطلب روشن میشه. و این که فرق بین انشاء و خبر ماهویون، حقیقتش با هم تفاوت داره. اون وقت معنای انشاء چیه؟ این اعتبار، این اعتبار با چی به وجود میاد؟ مشابهش رو در معنای حروف هم گفتیم، به خود این لفظ. این لفظ یعنی این هیئت، این هیئت خودش شد سبب به وجودش آورد. و هذا معنا، اینه که پس این هیئت معناش چیزی که یوجد و به نفسه، خود لفظ، این هیئت از الفاظ حالا یا حرف از حروف باشه، خودش معناشو به وجود آورد. اینه که میگه معنای حروف ایجادیتون، معنای انشاءات هم اینه. مستعمل و فیه انشاءات همونیست که با خودش به وجود میاد، همین بچهی که خودش میزاد، همین معناش. پس معنای انشائیات هم ایجادیتون، به خودش به وجود میاد. اینا رو صرف تکرار الفاظ حساب نکنید، واقعا روز تفکر کنید، تطبیق کنید، هضم کنید اینا رو. به وسیله خودش به وجود میاد، لذا میگیم انشائی، انشا معانیش ایجادیتون ولو در راه اعتبار. یه چیزی رو الان ایجاد میکنه به این لفظ. نتیجتاً وضع چجور شده؟ این وضعش وقتی میخواد واضع مثلا وضع کنه، اینو به یه لفظ عام میبینه، به یک معنای عام، ولی لفظها وضع میشه برای خود اون شخص معنایی که به این وسیله به وجود میاد. افعل در اضرب با افعل در اعلم، با افعل در جای دیگه و به مخاطب این و مخاطب اون و موارد شتا، میلیون ها افعل که گفته می شود، اینا همه خاصه، هر کدوم با یه خصوصیاتی در مواضع خاصی. هر کدوم اینها معنای اون هیئت موضوع له و مستعمل فیه اون هیئت اون مورد، ولو وضعش عام، البته واضحه که دیگه دونه 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 اینا رو نتونست تصور کنه، از روز اول دنیا تا آخر دنیا این هیئت افعال کجاها گفته میشه چنین، اینو که نمیتونه تصورش رو بکنه، به یک معنای عام تصور میکنه. ولی این الفاظ وضعت و کلمه افعال لا لاعتبار برای مصادیق اعتباری این اراده، این انشاء
نمیتونست اینجور لحاظ کنید که برای یک مفهوم موضوعندهش هم مفهوم عام باشه، منتها همه اینها مصادیق اون موضوعنده
باشه. نه، اگر چنانچه موضوع له معنای عام شد میشه همون اراده. بعد بیای قید کنی لیستعمل در این موارد، با یه قید لیستعمل چی بگیم؟ این خارج از وضع، خارج از موضوع له، نه موضوع له عام، مستعمل و فی هم عام، اما یه قید داره لیستعمل در این گونه موارد. نه، اگر اینجور شد که بخواد قید بزنه اینو، سابقا گفتیم قیدش دست واضح نیست، در اختیار اونیست که بخواد قید بزنه، واضح اصل وضع در اختیارشه، نه اینکه نحوه استعمالش رو معین کنه. این حرف فایزی که در باب معنای حرفی هم گفته شد.
اصلا که من میگم با اجربی که از تاریمی تفاوت میکنه؟
البته شاید اذنب شما خیلی شدید تر باشه. بله، این دو تا فردشه، ولی هر فرد موضوعه خودش رو داره. اذنب شما یک بعث ایجاد میکنه، اذنبی که من بگم یه بعث دیگه ایجاد میکنه، دو چیز دارید در خارج.
در اون معنای مصدری که ایجاد میشه که زدن باشه،
زدن که معنای ضربه، نه معنای هیئت. گفتم 3-4 دفعه تکرار کردم، زاد و را و به یه معنایی داره، انتش یه معنایی داره، زیدنش یه معنایی داره، اینا به جای خود، اینایی که معانی مفرداتشه. اضرب ها همینیست که تصویر کنی، اضرب یعنی خلش میده این کار، نه میدونم بزدن، خلش میده بزدن، نه این که خود معنای زدن توش باشه، اون هل دادنش هر کدومیه مستاق. حالا فرق اگر یه عده ردیف کرد به هر کدوم یه پس کردنی زد، پس کردنی ها یکیه، عامه.
انشاء ضرب
نه، انشاء امر به ضرب. ضرب که خودش یه واقعیت خارجیست، انشایی نیست. میدونم چه در اضرب هست، در اضرب بعث ال از ضربه غیر از خود ضربه. نه بس پس ضرب درست شد، اگه مقصودتون اینه انشاء البعث، البته با تقدیر یه مطلب، ولی بعث به ضرب، ضرب غیر از خود بعثه، یه واقعیتی در خارج جداگانه.
خب این بحث من با بحث حضرت عالی متفاوته.
بله، دو مستاقشه. بله دو تاست. اگر یه بیچاره اینو گیر آوردید چند نفر ریختید کلش، هر کدوم یه لگد می‌زدید. نه نتیجهش نیست، خود این وجود واقعی خارجی چند تا لگده یا یکیه.
اصلا وقتی که اوقات هر... ببینن که من میگم اضرب، با استاد میگه اضرب چه دوام واجه قایسن، هر دو معنای زدن رو داره،
هر دو معنای زدن رو نداره هیچ کدوم. ضربش بله، همه ضربه، کلمه ضرب لفظ عام وضع برای یک معنای عام، لفظ عام موضوع له عام، اما برای بعثش من یه کاری از این صادر شده یه بعث، شما یه کار دیگه از این صادر شده. میدونم انشاء یعنی اون صدور، اونی که صادر شده از شما یه بعثه، اونی که صادر شده از من یه بحث دیگر. مثل که دو نفر داد بزنیم، دو تا داده یا یک داد. ها؟
در داد بودن هر دو مشترک،
مشترک در عامش. اما الان این وجود خارجیش دو تاست یا یکی؟ بله، یه لفظ عام برش تصور کرده، در همه بحث ها هم یه معنای عامی اول تصور میکنه، لذا میگی وضع عام. اما اونی که حقیقت داده دو تاست یا یکی؟ فی الجمله در بحث هم همینطور، بحث افراد مختلف مختلفه، متعدده، در هر موردی به وسیله این انشاء یه بحث جدیدی زائید به وجود آمد. معنای انشاءات اینطوره، ولذا میگیم وضع عام، موضوع له خاص، مستعمل فی هم خاص، استعمال میشه در همین اینی که الان با این لفظ به وجود آمد، مستعمل فی این لفظ افعل من همینه، این بحثی که الان با این وجود آمد. بله، حالا اینجا دنبالش سوالاتی واقع میشه، مقدار سوالات فقهی است. حالا واقعش اگر این بحث هم یه بحث اعتباریه، آیا بحث اعتباری اطاعت و عصیان داره؟ اعتبار که اطاعت و عصیان نداره، پس اطاعت و عصیان از چیه؟ بیاییم بگیم کاشف از اراده است. چون این بحث کاشف از اراده است، از این جهت یجب و اطاعته اینه. اینو الان تشکیک کردیم، این بحث ملازم با اراده واقعی نیست، بحث ملازم با اراده واقعی نیست. چطور میشه کاشف از اراده باشه؟ بله، البته اگر کشف از اراده میکرد ما گفت نوکر مولا هستیم، نه نوکر باد اینجور. بنابراین مولا هرچی اراده کنه برای عبد لازم الاطاعه است، ارادات مولا لازم الاطاعه است. بله، ولی آیا افعل کشف از اراده میکنه؟ نه، ممکنه افعل الان در معنای مستول ماوز علهش که همون بحثیست که به وسیله این حاصل شده، استعمل مجازم نیست، خروج از ماوز علم هم نیست، در حالی که اراده واقعی نباشد. چطور میتونه کاشف از اراده باشه؟ این یه مشکلیست در بحث عوامرم مطرح قاعد شد. اونی که حل قضیه است اینه که نه، خود صیغه امر یعنی هیئت امر کاشف از اراده نیست، بلکه اونی که کاشف از اراده است خود فعل مولا که با این صیغه در مقام بیان برمیاد و بعث می کند. بعث مدلول هیئت است، یه مطلب، اینی که من دارم این کارو میکنم و میگم افعل یعنی بعث میکنم. بعث کردن حجتون علل اراده، زاد در جای خودش میگه بله، اوامر حجتون علل بعث ول اراده، خود فعل من کاشف از اراده، نه موضوع له این هیئت، نه اون بعث اعتباری که یحصل با این هلت با این هیئت یوجد به، بلکه کاری که من میکنم، دارم الان میگم افعل، این فعل منه، غیر از لفظ تلفظ من اقدام فعل من یک عنصر اضافه است. اینه که اغلاییان کاشفون عن الاراده اون وقت لازم است اطاعتش و حرام است عصیانش و غیر ذالک. هذا کلو در این قسم از انشاییات، انشاییاتی که اختصاص داره، الفاظی که اختصاص داره به الانشا، مثل امر و نهی و تمنی و توجه و استفهام و امثال اینها. و یبقی الکلام در الفاظ مختص به خبر که گاهی در مقام انشا استعمال میشه، تعبیر میکنی، مثل یک سوال میکنه کسی نمازشو اینجوری خوند، امام جواب میفرمان یعید، یعید فعل مضارعه، اعاد یعید، و این معناش چیه در اینجا و موضوع مستعمل و فیش چیه؟ این یه دسته. یه دسته هم الفاظی که کل مشترک، مثل بعتو، زوجتو، سیغ عقود و امثال اینها، همه از این قبیله. بعتو فعل ماضی است، فعل ماضی و به اصطلاح متکلم وحده، حالا بعتو چی و متعلقش چی باشی، این میتونه خبر باشه، میتونه انشاء باشه. تفاوت بین مقام انشاء و خبرش در کجا پیدا میشود و نحوه استعمالش در این گونه موارد کجاست؟ انشاءالله فردا بیاریم.